ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیو فردا رو در این لحظه تقدیم شما میکنیم در شامگاه دوشنبه 16 مهر سال 97 برابر با 8 اکتبر 2018 میلادی. به شما خوش آمد میگیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله. خبری پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، مدیر عامل شرکت هواپیمایی قطر روز دوشنبه اعلام کرد که تحریم‌های آمریکا علیه ایران تأثیری بر پروازهای این شرکت به مقصد ایران نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اکبر الباکر در یک کنفرانس تجاری در دوحه پایتخت قطر گفت که خدمات شرکت هواپیمایی قطر به ایران علی‌رغم فشار اقتصادی و سیاسی که واشنگتن به تهران وارد می‌آورد ادامه خواهد داشت. و اظهار داشت صنعت هواپیمایی تحت تحریم قرار ندارد و هواپیمایی قطر همچنان در شهرهای ایران به کار خود ادامه خواهد داد. هواپیمایی قطر به شهرهای مشهد و شیراز پرواز دارد و در این حال که به طور روزانه نیز پروازهایی را به تهران انجام می‌دهد. گزارش‌های دریافتی و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد برخی مغازه‌داران در تعدادی از شهرهای ایران اعتصاب کردند. این ویدیوها نشان می‌دهد روز دوشنبه در تعدادی از شهرهای استان کردستان از جمله سنندج، بانه و سقز و شهرهای کرمانشاه و مشهد برخی از مغازه‌ها تعطیل هستند. ویدیوهایی هم از تعطیلی مغازه‌ها در برخی نقاط شهر تبریز و تهران منتشر شده است. رادیو فردا به طور مستقل نمی‌تواند صحت این ویدیوها را تایید کند. در روزهای گذشته فراخوان‌هایی برای اعتصاب به نشانه همیاری با کامیونداران و در اعتراض به شرایط نامساعد اقتصادی اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. در خبر دیگر، رهبر کره شمالی در جریان دیدار با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که دیر یا زود برنامه ریزی مناسبی برای دیدار دوباره با دونالد ترامپ انجام خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی، کیم جونگ اون گفته معتقد است که گفتگو بین کره شمالی و ایالات متحده بر پایه اطمینان میان رهبران دو کشور به آینده بهتری رهنمون خواهد شد و دیر یا زود برنامه مناسبی برای دومین دور از مذاکرات دو طرف در دستور کار قرار خواهد گرفت. بر پایه این گزارش، رهبر کره شمالی اطمینان و تمایل خود را برای پیشرفت در مسائل مورد توجه دو طرف از جمله موضوع غیر اتمی شدن ابراز کرده است. کیم جونگ اون و دونالد ترامپ در بهار گذشته در سنگاپور به گفتگو نشستند و بر سر حرکت به سوی غیر اتمی شدن شبه جزیره کره توافق کردند. در خبر دیگر، محمد شریعت مداری وزیر صنعت، معدن و تجارت روز دوشنبه در نامه‌ای به رئیس گمرک صادرات سیب زمینی، خوراک دام و تیور و رب گوجه فرنگی را تا اطلاع بعدی ممنوع اعلام کرد. به گفته حسین اصغری، مدیر کل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی، در 5 ماهه سال 1397 نزدیک به 306,000 تن گوجه فرنگی به ارزش 112 میلیون دلار به کشورهای همسایه صادر شده است. و گفت 48,000 تن رب گوجه فرنگی به ارزش 68 میلیون دلار نیز به کشورهای عراق، افغانستان و حاشیه خلیج فارس صادر شده است. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. گزارش‌ها از اعتصاب برخی از بازاریان در چند شهر ایران حکایت دارد.
با وجود نیروهای انتظامی در خیابون، مردم محل کسب خودشون رو تعطیل کردن و بازار کاملا بسته است. سنندج، چرمانشاه، سقز.
انتشار نام 4 گزینه احتمالی برای ریاست 4 وزارتخانه دولت حسن روحانی. درخواست اتحادیه اروپا از دولت ایران برای تأسیس دفتر این اتحادیه در تهران.
پارلمان اروپا مصوبه ای داشت مبنی بر اینکه ما میخوام روابط با ایران رو گسترش بدیم، اما همزمان میخوام راجع به مسئله حقوق بشر با ایران گفتگو کنیم.
و ویژه برنامه ملاقات پایان بخش مجله شبانگاهی خواهد بود. گزارش‌ها از ایران حاکی از اعتصاب برخی بازاریان در چند شهر از جمله سنندج و شماری از شهرهای غرب ایران است. پیش از این فراخوانی‌هایی در شبکه‌های اجتماعی در مورد برگزاری اعتصاب سراسری بازاریان در اعتراض به گرانی در 16 مهر ماه منتشر شده بود. با این همه رسانه‌های رسمی هنوز اشاره‌ای به وقوع این اعتصاب نکردند. همکارم روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از اعتصاب بازاریان و کسبه در برخی از شهرهای ایران است. فیلم‌هایی که گویندگانش با ذکر تاریخ 16 مهر اعلام می‌کنند که بازاریان در اعتصاب بودند. در این ارتباط هم فیلم‌هایی در مورد اعتصاب در مشهد، بازار موبایل فروش‌ها در اصفهان و یا چهارراه لشکر در تهران منتشر شده است. رادیو فردا به طور مستقل قادر به تایید این اخبار نیست. در همین ارتباطی که از فعالان مدنی در سنندج در گفتگو با رادیو فردا با تایید خبر اعتصاب بازاریان در این شهر اشاره کرد که اعتصاب مشابهی نیز در میاندواب، بوکان، سقز، بانه و مریوان در جریان بوده است. این فعال مدنی همچنین گفت که بیشتر کسبه و بازاریان کرمانشاه، قصر شیرین و سنقر کلیایی هم به گفته ای او به اعتصاب پیوستند. همچنین آژانس خبری مکریان در کانال تلگرامی خود از اعتصاب بازاریان در سنندج و سقز در اعتراض به گرانی و تورم خبر داد. ایوب اسعدی خبرنگار آژانس خبری مکریان در سقز:
با وجود نیروهای انتظامی در خیابون، مردم محل چست خودشون رو تعطیل کردن و بازار کاملا بسته است. سنندج، کرمانشاه، سقز.
آقای اسعدی درباره دلیل این اعتصاب میگوید:
مغازه‌دار وقتی جنسش رو میفروشه به هر قیمتی، خودش مجبور دوباره با قیمت بیشتر اون جنس رو بخره، چون قیمت ها روز به روز، هر روز قیمت ها افزایش پیدا میکنه و واقعا مردم با مشکل مواجهن. کارخونه ها بسته میشن به خاطر اینکه نمیتونن جنس بخرن، کارگرها بیکار میشن.
پیش از این فراخوان‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بودند که از بازاریان دعوت کرده بودند در اعتراض به گرانی در روز 16 مهر اعتصاب کنند. در همین حال واحد مرکزی خبر متعلق به رادیو و تلویزیون رسمی ایران خبر داد که بازار بزرگ تهران روز دوشنبه نیز همانند روزهای گذشته به فعالیت عادی خود ادامه داد. واحد مرکزی خبر اشاره‌ای به شهرهای دیگر و همچنین بازارهای دیگر مناطق تهران نکرد. خبرگزاری دولتی ایرنا هم به نقل از فضل‌الله رنجبر، فرماندار کرمانشاه، تعطیلی بازار دولت آباد را تکذیب کرد. این مقام دولتی گفت جمعی از کسبه بازار تعمیرکاران خودروهای سنگین به صورت مسالمت آمیز نسبت به برخی تابلوهای ورود ممنوع کامیون‌ها اعتراض کردند که رسیدگی به این درخواست آغاز شده است. در ماه‌های اخیر همراه با کاهش شدید ارزش پول ملی ایران و اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا، قیمت کالاها و خدمات در ایران افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است. به گونه‌ای که فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار ایران، هفته گذشته اعلام کرد که قدرت خرید کارگران از ابتدای سال جاری تا روز ششم مهر ماه سال جاری 90% کاهش یافته است. آقای توفیقی همچنین روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از مسئولان انتقاد کرد که چرا به گفته ای او قیمت رب گوجه فرنگی را نمی‌بینند که 240% گران شده، چرا گوجه فرنگی را نمی‌بینند که 300% گران شده و چرا سیب زمینی را نمی‌بینند که 200% گران شده است. پایان نقل قول. رئیس کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار ایران اضافه کرد که کرایه خانه 95% و هزینه عیاب و ذهاب دست کم 33% گران شدند. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد، به این پرسش که آیا چشم‌اندازی برای بازگشت قیمت‌ها به چند ماه پیش در ایران وجود دارد، پاسخ منفی می‌دهد.
هرچند افزایش دلار قیمت‌ها رو همزمان با خودش بالا می‌بره، اما با توجه داشت که بالا رفتن قیمت‌ها تنها محصول بالا رفتن ارزش دلار نیست، بلکه عوامل ساختاری، عوامل بلند مدت و همچنین ناکارآمدی تولید در ایران هم در اون مؤثره. بنابراین هرچند ممکنه در روزها یا هفته‌های یا ماه‌های آینده قیمت دلار به دلیل تلاشی که دولت میکنه برای اینکه بازار رو فرضاً سرکوب بکنه یا نیروی انتظامی رو به خیابان بکشه یا با خبرهایی که منتشر میکنه دوچار افزایش دلار رو دوچار مکس بکنه یا به پایین سوق بده، اما همزمان نمیشه انتظار داشت که قیمت کالاها یا اون چیزی که هزینه زندگی یعنی مجموع سبد هزینه زندگی بخصوص نیروی کار به شدت به اون اندازه بیاد پایین. چرا؟ برای اینکه گرانی ها دلایل دیگری هم دارد به جز مسئله افزایش دلار و اون هم ناکارآمدی در تولید کالا و خدمات و همچنین این نقدینگی سیلابیه که انتقال پیدا میکنه به اقتصاد ایران و قدرت خرید ریال رو کاهش میده.
در همین حال فیلم های انتشار یافته در شبکه های اجتماعی حاکی از ادامه اعتصاب کامیونداران دست کم در پایانه های 4 شهر تبریز، بندرعباس، شهرزا و سنندج است. دور جدید اعتصاب کامیونداران با خواسته های صنفی از روز 31 شهریور آغاز شده است.
گزارش همکارم روزبه بولهری بود از برخی گزارش ها در باره اعتصاب گروهی از بازاریان در چند شهر ایران. و ما به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
دیگه اینا دارن جلوی چشم شما تمام ایران رو تاراج میکنن، جیب خودتونم که خالی کردن، انقدر پر روان که به کارگر بیچاره که اعتصاب میکنه، کارگری که راننده است میگن بطا و طریق تمام این آخوندان اونه که این حرف رو میزنه. اول انقلاب هم یه سری بیگناه کشتن، حالا هم دارن میکشن.
دارو زنشو به خاطر این که ازش طلاق میخواد میگیره تو خیابون میکشه، حتی یک نفر جلوی اونو نمیگیره. بعد اینجا کامیوندارای بدبخت کارگر بیچاره اعتصاب کرده به خاطر اینکه اون لاستیکای فرسوده رو نمیتونه استفاده کنه، خرجش به زندگیش نمیرسه، میخوان بگیرن اعدام کنن، میخوان دستشون و پاشون رو قطع کنن. مردم همینجور در خوابن. من نمیفهمم چه اتفاقی تو این دنیا افتاده، چی شده به مردم ایران؟ غیرت مردم سال 57 کجا رفته؟ شجاعتشون کجا رفته؟ کاش یه ذره از اون غیرت رو شماها داشتین. کی میخوان بیدارشین انقدر کشت و کشتار جلوشو بگیرین؟
خود این دولته که لوازم یدکی، لاستیک و از کوچکترین چیز برای دارندگان کامیون و کل ملت ایران دریغ میکنه و این مردم متاسفانه عوض این که بلندشن پشت سر این راننده ها وایستن اعتصابات جمعی رو در ایران ادامه بدن، متاسفانه همشون در خوابن. این مردم چه میخوان از خواب بلندشن؟ من موندم و چه جوابی بعدا در تاریخ خواهم داد که این ملت منفعل بیخاصیت چجوری زیر بار این همه فشار داره تحمل میکنه و صداش در نمیاد؟
رفتار رژیم ایران با مردم مثل قوای اشغالگر با سرزمین اشغالی، یعنی کامیوندار که شغلش آزاده و وسیله کسبش مال خودش، حق نداره با حساب دو تا چهار تا بگه برام صرف نمی کنه و کارش تعطیل کنه، باید بازداشت بشه. ای کاش راننده ها متحد بمونن.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برام ما خیلی کمک
کرد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. در حالی که گفته شده که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار است روز سه‌شنبه 17 مهر ماه وزرای پیشنهادی صنعت و معدن و تجارت، راه و شهرسازی، تعاون و کار و رفاه اجتماعی و همچنین اقتصاد امور و دارایی را معرفی کند، برخی سایت‌های خبری از جمله خبرگزاری ایلنا اسامی آنچه گزینه‌های نهایی این وزارتخانه‌ها خوانده منتشر کرده است. بر اساس این گمانه‌زنی، علی اکبر حاج محمدی گزینه پیشنهادی وزارت راه است، رضا ویسه‌زاده به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، فرهاد دشپسند به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد و محمد شریعت مداری هم به عنوان گزینه دولت برای وزارت تعاون و کار معرفی شده که گفته شده که صبح سه‌شنبه از سوی حسن روحانی به مجلس معرفی خواهند شد. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگو می‌کنم با احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ایران ساکن برلین که از طریق خط تلفن ما رو همراهی می‌کنند. آقای مهرابی، کمی درباره سوابق این افرادی که معرفی شدن و احتمالاً هنوز مشخصاً که دولت تایید نکرده و اسمشون فقط در چند خبرگزاری اومده، چقدر کمی اول درباره سوابق این افراد بگیم برای این 4 وزارتخانه‌ای که نامشون فعلا منتشر شده.
آقای دشپسند سالها معاون سازمان برنامه بودجه بودن و از افراد نزدیک به آقای نوبخت رئیس این سازمان هستن و به هر حال گفته میشه که احتمال داره که معرفی ایشون با در واقع با حمایت آقای نوبخت بوده. آقای رئیس هم سالها سمت‌های صنعتی داشتن که از جمله مهمترین اونها رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بوده و البته درباره آقای شریعت مداری هم به هر حال ایشون همچنان وزیر صنعت معدن و تجارت هستن و البته در معرض استیضاح هستن. آقای حاج محمدی هم که در برخی از گزارش‌ها اسمشون اعلام شده و در برخی دیگه در واقع هنوز اعلام نشده، هم میشه گفت که چهره چندان شناخته شده‌ای در فضای عمومی و فضای اجرایی نیستن و سمت قبلیشون رئیس امور پایش سازمان برنامه بودجه بوده.
آقای مهرابی، این افرادی که الان برای این 4 پست فعلا نامشون مطرح شده، چقدر اصلا شانس دارن که از مجلس رأی اعتماد بگیرن؟ به عبارتی چقدر چهره‌های مورد وثوق نمایندگان مجلس خواهند بود؟
آقای ویسه به هر حال سوابق زیادی در حوزه صنعت داشتن و در دوره‌های قبل هم در برخی مواقع به عنوان وزیر صنعت مطرح بودن و به هر حال ممکنه شانس بالایی داشته باشن. درباره آقای دشپسند به هر حال انتقادهایی وجود داره و به هر حال برخی از اصلاح طلبان معتقدن که به نوعی معرفی ایشون باعث میشه که آقای نوبخت دست بالا را در حوزه اقتصادی دولت و مدیریت اقتصادی دولت داشته باشن و به هر حال ممکنه که نقش آقای جهانگیر را تضعیف بکنه. به هر حال ممکن هست که درباره ایشون بین خود حامیان آقای روحانی هم اختلاف نظری وجود داشته باشه. آقای حاج محمدی هم در واقع چهره ناشناخته‌ای هستند و مشخص نیست که چقدر شانس داشته باشن و به هر حال در برخی مواقع هم رخ داده که فردی به عنوان گزینه پیشنهادی مطرح شده اما در روزهای آخر تغییر کرده.
آقای مهرابی، کمی درباره محمد شریعت مداری صحبت کنیم. از او به عنوان آقای جابجایی نام میبرند، اصطلاحی که ناشی از انتصاب و انتخاب راحت او در پست‌های دولتی و حکومتی است. او در حالی احتمالاً برای وزارت کار گزینه دولت معرفی شده که در همین سمت وزارت صنعت و معدن به عنوان وزیر بحث استیضاحش مطرح است. انتقادهای فراوانی هم به عملکردش در این وزارتخانه مطرح شده. اگر گزینه محمد شریعت مداری رو درست بدونیم، آیا به خاطر برخی فشارها از بیرون به دولت هست برای نگه داشتن او در درون کابینه؟
به هر حال این خیلی نامتعارف هست که وزیری که الان بیش از 80 امضا برای استیضاح جمع‌آوری شده بخواد در واقع به وزارتخونه دیگه‌ای بره که اون هم در واقع وزارتخونه حساسی است و شبیه وزارت صنعت در حوزه اقتصادی تاثیرگذار هست. به هر حال آقای شریعت مداری روابطی از طیف‌های مختلف سیاسی داشته، یعنی از یک طرف با آقای محمدی گلپایگانی مسئول دفتر رهبر جمهوری اسلامی نزدیک بوده و در دوره معاون او بوده و از طرفی هم با آقای خاتمی نزدیک بوده و به هر حال این باعث شده که در دولت‌های مختلفی، در دولت آقای خاتمی و آقای روحانی سمت‌های مختلفی داشته باشن و همچنان در کابینه بمونن با وجود انتقادهایی که هست و به هر حال این بحث‌هایی که در واقع درباره انتصاب دوباره ایشون به سمت وزارت کار مطرح میشه هم ممکنه یا ناشی از این فشارها باشه و یا به نوعی شاید هنوز فضاسازی حامیان ایشون هست و ممکنه که این موضوع قطعی نباشه. به هر حال آقای شریعت مداری عملکردشون هست واکنش های زیادی را داشته در موضوع تنظیم بازار و به هر حال وضعیت اقتصادی خیلی و همینطور وضعیت فساد اقتصادی برخی از نزدیکانشون، از جمله دامادشون هم به هر حال جنجال برانگیز شده بود پیش از این.
ممنون از شما. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ایران در برلین بود و ارزیابی داشت به گزینه‌های مطرح شده برای 4 وزارتخانه دولت حسن روحانی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرگزاری تسلیم از درخواست دوباره اتحادیه اروپا برای بازگشایی دفتر در تهران خبر داده. این در حالی است که به رغم درخواست‌های فراوان بر سر بازگشایی دفتر اتحادیه در تهران هنوز این اتفاق صورت نگرفته. همکارم الهه روانشاد در مورد گفته‌های حشمت الله فلاحت‌پیشه، دیدگاه های مهران برایتی، تحلیلگر مسائل ایران رو در آلمان جویا شده.
این سر و صدای زیادی که الان بر سر بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در ایران شروع شده، گویا قبلا گشایشی بوده و تعطیل شده و حالا دوباره اون دفتری که تعطیل شده باید بازگشایی بشه، ولی اینطور نبوده. این گشایش هیچ وقت انجام نگرفته بود و حالا صحبت سر اینه که چرا الان با این نوع زغزدگی با سر و صدای زیاد از این مسئله صحبت میکنه.
آقای برایتی، خب دلیل عدم گشایش دفتر اتحادیه اروپا چه بود؟
ببینید، 3 سال پیش که صحبت گشایش دفتر اتحادیه اروپا در ایران میشد، مقاومت زیادی شد. آقای علالخدا در مشهد صحبت از این کردن که لانه جاسوسی دوم میخوان در ایران باز کنند. چون در همون زمان پارلمان اروپا مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه ما میخوام روابط با ایران رو گسترش بدیم، اما همزمان میخوام راجع به مسئله حقوق بشر، حقوق شهروندی و مسئله اعدام‌ها در ایران با ایران گفتگو کنیم و میخوام با NGO‌ها، نهادهای مدنی ایران در ارتباط باشیم. به همین دلیل محمد جواد لاریجانی که به اصطلاح مسئول حقوق بشر قوه قضاییه بود، همینطور آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه مقاومت زیادی دارن که اینا برنامه دیگری دارن میخوام به ایران و ما هیچ وقت اجازه نمیدیم که اینا بیان همچی دفتری باز کنن. الان وقتی صحبت از این بازگشایی میشه با استناد به اینکه سفرای کشورهای مختلف از ایران خواستن، به خصوص صحبت همین شورای امنیت ملی مجلس میشه که ریاست این شورا همیشه دست محافظه‌کاران بوده و مقاومت اصلی هم در اونجا باشه، این مسئله تازه نیست. اتحادیه اروپا در 140 کشور نمایندگی داره، مستقیم و غیر مستقیم. بودن یه همچین دفتر ایران اهمیت اونچنانی نداره که الان گویا پنجره‌های جدیدی از امید آزادی باز میشه به سوی غرب.
خب آقای براتی، چرا با این سر و صدای زیاد به گفته شما از این مسئله یاد میکنن؟ حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگه که 26 سفیر کشورهای مختلف اروپایی در این کمیسیون شرکت کردند و سفیر اتریش دوباره مسئله گشایش این دفتر رو در تهران مطرح کرده. از دیدگاه شما آیا این برای همون راهکارهایی است که اتحادیه اروپا برای مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران تدوین کرده؟
خب ما میدونیم که اتحادیه اروپا تنها امید باقی مانده جمهوری اسلامی است برای اینکه بتونه دور بزنه تحریم‌های مالی رو، یه سیستم مالی جدید درست بشه، برای اینکه اتحادیه اروپا کمک کنه نفت ایران به فروش بره با همراهی چین و روسیه و هند و بعضی کشورهای دیگه. اینها همه نشان میده که تنها جایی که اصلا الان در صحنه اقتصاد جهانی ایران میتونه خودشو وصل کنه از طریق اتحادیه اروپا است. به همین دلیل هم الان این مسئله رو با بوخ و کرنای با سر صدای زیادی همچی اعلام میکنن، مثل اینکه الان تازه متوجه این مسئله شدن و صحبت از این نمیکنن دیگه. همین اتحادیه اروپا میخواسته گویا در ایران لانه جاسوسی دوم باز.
اتفاقا آقای براتی، همین سوالی بود که میخواستم از شما بپرسم و اون اینه که به نوشته تسنیم رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دغدغه‌هایی که بخشی از اونها رو امنیتی خونده به سفرای کشورهای اروپایی منتقل کرده و گفته که باید در قالب یک پروتکل الها الحاقه اونها رو برطرف کرد. سوال از شما اینه که دغدغه های امنیتی رو چگونه میشه تعبیر و تفسیر کرد؟
دغدغه های امنیتی این که اتحادیه اروپا الان شروع نکنه بخواد در شرایطی که ایران جمهوری اسلامی در موضع تدافعی قرار گرفته، هیچ دوستی در دنیا نداره، هیچ همپیمانی در دنیا نداره، از اتحادیه اروپا میخواد که الان شروع نکنن سر مسئله حقوق بشر بخوان اظهار نظر کنند، از ایران این پیگرد نهادهای مدنی به خصوص اون مسائلی که مربوط به فعالین محیط زیست میشه، اون مسئله که مربوط به اعدام کودکان میشه، مسئله که به اعدام فراگیر ایران در ایران میشه، به این مسائل الان چون ایران مشکل دغدغه امنیتی در سطح بین المللی داره، اتحادیه اروپا به این مسائل کاری نداشته باشه. خب این پروتکل الحاقی معنی نداره. برای باز کردن یه دفتری در یه کشوری اصلا پروتکلی نوشته نمیشه که پروتکل الحاقی بخواد. من منظور اونها رو از این مسئله اصلا نمیفهمم و خودشون هم توضیح ندادن که قابل درک باشه.
مهران براتی تحلیلگر مسائل ایران در آلمان بود و برنامه ملاقات دیگر آخرین برنامه مجله شبانگاهی خواهد بود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. دانش آموخته رشته مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی شریف و فعال حقوق کودکان است که از 6 ماه پیش در زندان به سر می برد. در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه. محمد شریفی مقدم نام این درویش 27 ساله است که علاوه بر نوشتن از حقوق دراویش در وبسایت مجذوبان نور، در زمینه حقوق کودکان نیز فعال بود. او سال 89 وارد دانشگاه صنعتی شریف شد و 1 سال بعد به عضویت کانون یاریگران این دانشگاه درآمد، کانونی که فعالیتش در زمینه تحصیل کودکان است. برگزاری کلاس‌های مختلف آموزشی از جمله کامپیوتر، نقاشی، خطاطی و موسیقی و برگزاری اردوهای آموزشی و تفریحی برای کودکان از فعالیت‌های کانونی است که محمد شریفی مقدم از سال 95 دبیر و مسئول آموزش شورای مرکزی آن بود. این فعال حقوق کودکان در اعتراضات دانشجویی دیماه 96 بازداشت و چند روز بعد آزاد شد. اما مجدداً در تاریخ 1 اسفند سال 96 در جریان درگیری میان دراویش گنابادی و نیروهای پلیس در خیابان پاسداران بازداشت شد و تاکنون زندانی است. برای او پرونده قطور در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی تشکیل شد با دادنامه ای مفصل علیه او. برخی از مواردی که در این دادنامه نوشته شده عبارتند از مشارکت در تهیه و فراخوان بیانیه فراگیر دانشجویان سراسر کشور، ارسال خبر و بیانیه برای رسانه‌های خارج از کشور، حضور و سازماندهی تجمع مقابل زندان اوین، حضور در اعتراض‌های دیماه 96 و حضور او در تجمع خیابان پاسداران تهران که این حضور در دادنامه او لیدرگونه توصیف شده است. مجموعه این موارد به طرح اتهام‌هایی همچون اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام در پرونده او منجر شد. اتهام‌هایی که برای این درویش جوان حکم 12 سال زندان، 74 ضرب شلاق، 2 سال تبعید به برازجان و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی را به دنبال داشت. محمد شریفی مقدم در صورت تایید حکمش باید بیش از 10 دهه از دوران جوانیش را در زندان سپری کند.
و برنامه ملاقات بود از همکارم مهتاب وحیدی راد که با پخش این برنامه به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. تا آن زمان بدرود.